بعد از اینکه خیانت برامون واقعی شد، برای مغزمون واقعی شد، ما مرحله خشم رو هم تجربه کردیم، هزار و یک سوال هم اومد به ذهنمون رسید، انقدر این زجره برای ما کلافه کننده میشه برای مغزمون، انقدر خسته کننده میشه و عذاب آور میشه که مغز به این نتیجه میرسه. خیلی از پرونده های خیانت اینجا به این نتیجه میرسه، فرد خیانت دیده که اگر من یه کاری انجام بدم رابطه نجات پیدا میکنه، خلاصه باید یه کاری بکنم، نمیشه با همین وضعیت ادامه داد. شاید اگه بیشتر توجه کنم درست بشه، شاید اگه رابطه جنسیمو بهتر کنم، شاید اگر مشاوره بگیرم، شاید اگر زن بهتری باشم یا مرد بهتری باشم یا این رفتارم رو تغییر بدم یا بیخیال بشم یا هر چیز دیگه، من میتونم رابطه رو و همسرم رو تغییر بدم و نجات بدم. اینجا تلاش افراطی مرحله سومیه که ما ممکنه واردش بشیم یا واردش شده باشیم همین الان. مرحله ایه که اگر حواسمون نباشه بهش، اینجاست که بیشترین پیام اشتباه رو افراد به همسرشون که خیانت کرده میده. اینجاست که اون پیام رو میدن که تو مسئول خیانت نیستی. اینجاست که این پیام رو میدن که تو با وجود خیانت هم پذیرفتنی هستی. من مسئول خیانت تو هم. اینجاست که من میگم که بابا شما خیانت دیدین، خیانت نکردین، حواستون به این نکته باشه. اینجاست حتی که خیلی از مشاوره ها هم اشتباه میکنن. خوب دقت بکنید، این بخش خیلی مهمه. تو مرحله تلاش افراطی من هر آن چیزی که به ذهنم میرسه رو بدون اینکه تحلیل کنم، بدون اینکه مطمئن باشم درسته، انجام میدم. مثل کسیه که آتیش گرفته و الان به در و دیوار میکوبه و به هر قیمتی میخواد از این زجر و این رنجه فاصله بگیره. حالا ممکنه خودش رو از بالا پرت کنه پایین که آتیش خاموش بشه، یکی میره پتو میندازه رو خودش که آتیش خاموش بشه، یکی از کسی که آتیشش زده میخواد منتظره که اون آتیشش رو خاموش بکنه. و هر کدوم از اینها، از این رفتارها میتونه ما رو تو مسیر درست قرار بده یا مسیر اشتباه. تلاش افراطی یعنی چی توی این مرحله؟ تلاش افراطی یه قانون داره، اینو لطفاً بنویس، همه نکاتو بنویس ولی نکته رو خیلی محکم بنویس، خیلی با دقت بنویس. تلاش افراطی یعنی تلاش غیر طبیعی. شما چه خانواده ای رو دیدین که مثلا یک فردیه، یه نفر رو کشته، کجا دیدین که خانواده مقتول برن از خانواده قاتل درخواست کنن که بیا رضایت بگیر؟ کجا دیدی که خانواده مقتول دنبال این باشن که سریعتر اون آدم درست بشه، اون آدم اصلاح بشه، به زندگی برگرده، مشکلاتش برطرف بشه و و. معیار ما بعد از خیانت رفتار طبیعیه و هر چیزی که رفتار غیر طبیعی داشته باشه اشتباه. غیر طبیعیه که من که خیانت دیدم برم و تلاش کنم برای این که دوست داشتنی باشم، برم تلاش کنم برای این که عمل زیبایی انجام بدم که جذاب بشه، برم تلاش بکنم که با نفر سوم دعوا بکنم که اون نفر سوم از زندگیم بره بیرون. اینا غیر طبیعیه ولی بعد از خیانت اتفاق میافته. چرا؟ چون من یه جای مغزم میگه بلند شو یه کاری بکن که از این زجره خلاص بشه. طبیعی چیه؟ طبیعی اینه که من وقتی خدنم داره خون ریزی میکنه، خون ریزی خودم رو بند بیارم. کاری که الان شما انجام دادید که اومدی گفتی آقا اوکی این آموزش، با اینکه میدونستید ویژه کسی که خیانت دیده، ولی اومدی داری آموزش رو میشنوید. اینجا حواسمون باشه، مغز هر چقدر ما حرفه‌ای تر باشیم ما رو راحت تر گول میزنه. اتفاقا مغز میگه مگه رابطه چیز دو طرفه نیست؟ خب منم توش مقصرم حتما دیگه. حالا که من توش مقصرم، بیام 100% مسئولیت به عهده بگیرم دیگه. انتظار از اون نداشته باشم بیام خودم هم جای من خودم باشم هم جای اون باشم. در صورتی که نکته درستش اینه، یه مغالطه است. نکته درستش اینجا اینه که من درست سهمی تو رابطه دارم، ممکنم رابطه‌مو بالا پایین داشته باشم، من اصلا کلی نقص داشته باشم. مسئولیت خیانت با کسی که خیانت میکنه تمام. من بدترین آدم روی زمینم که باشم، همسر من حق داره صحبت کنه، حق داره تصمیم بگیره، حق داره مشاوره بره، حق داره هزار یک کار انجام، اما انتخاب کرده از بین اون تمام راهایی که داشته انتخاب کرده که خیانت کنه و مسئولیتش هم 100% با اونه. نه اینکه من الان وظیفه‌ای نداشته باشم. چرا؟ وظیفه دارم. اولین وظیفه‌م برای خودم، اولین وظیفه‌م نجات روانی خودمه.
وظیفه بعدیم بعد از نجات خودم، بعد از پیدا کردن مسیرم، بعد از اقدام کردن تو مسیر خودم، حالا نجات آدمیه که بیگناه تو این رابطه بوده، حالا فرزندم اگر هست، یعنی کمک میکنم که اون اولویتم باشه، و بعد از اونه که رابطه است، سعی میکنم رابطه کم تنشی ایجاد بکنم با راههایی که یاد میگیرم، با واکنش‌های درستی که نسبت به رفتار همسرم دارن، و بعد از اونه که اگر همسرم قرار تغییر بکنه و خودش هم بخواد، حالا من منتظر میمونم یا نگاه میکنم و فرصت میدم ببینم چه اتفاقی میفته. پس اولویت بندی درمان رو هم ما اینجا یاد گرفتیم و حواسمون باید بهش باش. هر کسی تو الان تو هر پرونده که بررسی شده خواسته این اولویت بندی رو زیر سوال ببره، نه تنها نتیجه نگرفته بلکه آسیب جدیه. مرحله چانه زنی اولویت رو زیر سوال میبره. مرحله تلاش افراطی باعث میشه که من جوری تلاش بکنم که انگار من کاسه لاپر آش برای این رابطه. حالا خیلی وقتا افراد توی مرحله شروع میکنن با نفر سوم به رقابت کردن، ناخواسته یا خواسته. اینجوری هم نیست که فقط خیانتی اشتباه بکنه، نه، خیلی وقتا متاسفانه توصیه های اشتباه اطرافیان و حتی توی پرونده‌ای که میخوام بگم، عزیزی رفته بود مشاور و گفت آقای ایدی من یک سال به حرف اون مشاور گوش کردم و هر روز آسیبم بیشتر شد. رفته بود مشاور گفته بود که شما به جای اینکه با همسرت مرز بذاری و بگی فاصله بگیری و اقدامات این مدلی انجام بدی، یا با همسر صمیمی شو. فرض کن یه رقیب داری و میخوای تو اونو بکشی سمت کدل، همسرت رو بیفشون سمت کدل و اون یاد سمت خود از اون فاصله. چی همچین توصیه رو کنه؟ کسی که درکی از خیانت نداره، کسی که درکی از مسیر درست نداره، از زجری که خیانت دیده میکشه، از سودهایی که خیانت کرده داره و مغز و روانشناسی مغز خیانت کرده خبره. گفتم نتیجه چی شده؟ گفت یک سال من سعی کردم صمیمی باشم، شبا گریه میکنم، با قرص میخوابم، بدنم شروع کرده به بافنش، بیماری خود ایمنی گرفتم و اون هر روز داره رابطهش رو با اون ادامه میده و هیچ وقت هم هیچ تصمیم و قطع رابطه نداره. جوری شده که میگه امروز میخوام برم تولدش، خیلی راحت در موردش حرف میزنه و منم هرس میخوام نمیتونم کاری. خیلی اینجا به اشتباه میرن تو رقابت با کی؟ با نفر سوم. میگفت چون نفر سوم یواش حرف میزد اون فوشش اومده، چون نفر سوم بدنش عملی بود، چون نفر سوم نمیدونم شغل خیلی خوبی داشت، ماشین خیلی خوبی داشت، بدن سیکس پک داری داشت، رفته باهاش، پس منم بذار برم تو مسیر که من انتخاب. مرحله چانه زنی رفتارهای این مدلی هم هست، حالا غیر مستقیم یا مستقیم. ببینید من کاری به اون ندارم، نه، من خودم میخوام برم شروع کنم به بهتر شدن ظاهرم فلان فلان فلان. اما توی مرحله چانه زنی این تصمیمات اشتباهه. گفته همسرم هم گفته که چون اندام فلان جا کوچیک بوده، من رفتم سراغ یه نفر دیگه. خب حالا من برم عمل فلان جا ما انجام بدم. خب این معلومه که قطعا جوابش نه، ولی گفت تا مرحله یه عمل هم رفت. کلا عمل زیبایی رو نمیگم، مفاهیم مفاهیم میگم برای این مرحله و این مسیر اشتباه. بعد از خیانت تا زمانی که من به مرحله پذیرش نرسیدم این رفتارها اشتباهن، چون عزت نفسمو کم، چون پیام میده که من هروسک دستی تو هم، تو هر جوری میخوای منو بازی بده، منم با خیانت کنارت نمیام. یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات این مرحله، اگر من کاپو باشم دوباره خیانتو تکرار نمی. هیچ انسانی نمیتونه با کامل بودن انتخاب‌های یه نفر دیگر رو هدایت بکنه. تو علت کالی خیانت که حالا در مداخلات جدی‌تر در مورد صحبت می‌کنی، یکی از علت‌ها اینه که هیچ مشکلی طرف تو رابطه‌اش نداره. خوب دقت کن. کسایی که فکر میکنه اگر کافی باشن و کامل باشن، یعنی میگی چرا خیانت کردی؟ اون که تو جهانی افسد هم رو تو ایران هم میگی چرا خیانت کردی؟ گفت من گفتم که من که زندگیمو دارم، من که قرار نیست با حالا یه قرار رفتن، یه بغل، یه بوس، یه امرنمش زندگیمو خراب کنم. زندگی من به این خوبید که اولویت اولم همسرم، هیچ مشکلی هم باهاش ندارم. خیلی از کسایی که خیانت میکنن میخوان با همسرشون ادامه زندگی بدن. چرا؟ اگه میدونستن آدم بدیه که میرفتن، یا اگر میدونستن با نفر سوم خوشبخت میشن که این کارم جان میدن. کمان که مخصوصا خیانت زنها که وابسته میشن، اینقدر وابسته میشن به طرف مقابل خیلی شدید در اکثر موارد، میرن و میان و طلاق میکنن، میخوان بریم با اون زندگی. یک اشتباه دیگه که توی مرحله انجام میشه، رابطه جنسی به عنوان یک ابزاری برای اطمینان انجام، یعنی میگه که خب رابطه جنسی خوبه پس من برم رابطه جنسی داشته باشم که جذب من بمونه، نره سراغه با فصل نیازش، نره سراغه نفره. خوب دقت بکنید، هر رفتاری که ممکنه در رابطه عادی فوق‌العاده به نظر برسه و فوق‌العاده کمک بکنه و اصلا بدیهیات باشه، در رابطه خیانت باید با دقت و وسواس انجام بشه. متاسفانه بارها من دیدم عزیزانی اومدن گفتن که من رفتم دو هفته از کلینت گذشته بهم گفته برو باش رابطه جنسی داشته باش. از اون بدتر فردی که گفته بعد از خیانت من اومدم فاصله گرفتم، دو هفته فاصله گرفت، گفت نه فاصله اشتباه، تقصیر تو، اگه بعدن دوباره فاصله شکستم باش صمیمی شدیم چند ماه خیلی خوب بودیم دوباره خیانت. و الان اومدم آموزش رو متوجه شدم این صمیمیت قبل از اینکه جبران رو کنه اشتباه. رابطه جنسی ممکنه خوب باشه، اما زمانی که من خشم دارم، زمانی که من حالم بده، زمانی که اون کار جبرانی انجام نداده، باعث میشه که اقدامات و جبرانی انجام نشه. خیلی وقتا کسی که خیانت کرده اصرار داره به رابطه جنسی، برای چی؟ برای اینکه فکر کنه که خب دیگه همه چیز تمام شده، برگردیم سر اون زندگیمون، همه چیز از اول. حالا رابطه جنسی در چه شرایطی درست، در شرایط خیلی مفصل، اما در همین حد بگم رابطه جنسی بعد از خیانت کمکی به خیانت نکردن همسرم نمی‌کنه. در یک موقعیت های خاصی، حالا من واقعا نیاز جنسی دارم و میدونم اگر نیاز جنسی داشته باشم میتونم با همسرم برآوردش بکنم، حالم بهتر میشه و دوباره بهش وابسته نمیشم، چون رابطه جنسی وابستگی میاره، میرم و رابطه جنسی به خاطر دل خودم برقرار میکنم، خودم رو هیچ وقت گول نمیزنم، اینا با هم فرق داره. نکته بعد اینه که برای نگه داشتن رابطه من اجازه ندارم از تمام مرزهام عبور کنن. میگفت آقای ایدی، همسر من میگه که چون تو اجازه نمیدادی موقعی سکس فانتزی بگم من رسمیت خیانت کردم. من نمیگم فانتزی تو سکس خوبه یا بده، این بحث مفصلیه در ایجاز و الان اجازه میدن این کارها رو انجام بده، خیلی هم حالا برگیرشته، ولی دیگه که بهتر از اینی که بره خیانت بکنه. دلیل خیانتی نبود، دلیل خیانت مغزی بوده که تمایل داشته به رابطه متفاوت. و حتی اگه فرض رو برای میگیم همین نقطه دلیل خیانت باشه، من اجازه ندارم به خاطر این که این کار تکرار نکنه این کار رو انجام بدم، چون اصلا اساس کار رو زیر سوال میبرم، چون من دارم توش مجوز رو میدم سری بعد نه اگر چیزی نه حرکتی کرد به من گفتی به من انجام ندادم برای خیانت. میگم دلیلش این نبوده، ولی اگر این هم دلیلش بوده باز هم ما مجوزی رو نداریم که از مرزهای خودمون بگذر. یکی میگه که با همسرم گفته باز خونه رو بفروشی بدی به من تا من مثلا دیگه، یکی گفته که نمیدونم باید بیای برخلاف ارزش‌هات با من بشینی مثلا مشروب بخوری، یکی گفت هر کسی حالا بسته به چیزا کنشتی، هر ارزشی ممکنه برای دیگری خیلی خنده‌دار باشه ولی برای من مهم باشه، باز حواستون باشه به خاطر این توی این مرحله خیلی وقت مرزمون زیر سوال. پس تو مرحله جانزنی کار درست این نیست که بگم که چی کار کنم همسرم به هر قیمتی برگرده. کار درست اینه که ببینم من چه چیزی رو در خودم اصلاح کنم که روان من آرومتر بشه، تنشها کمتر بشه، آسیب کمتری ببینم، بدون این که مسئولیت همسرم رو به دوش بکشم. حالا ممکنه لازم باشه مهارت ارتباطی رو بهتر کنی، ممکن لازم باشه روی مرزهات کار کنی، روی وابستگی کار بکنی، روی زندگی موازی کار بکنی، روی واکنش درست به همسر کار بکنی، یا نکاتی که باید یاد بگیری. همه چیز مربوط به خود، آن چیزی که دانش منو بیشتر میکنه، حال منو بهتر میکنه، تنش منو کمتر میکنه، آینده رو برای من شفاف‌تر میکنه. نه اینکه چه کاری باعث میشه همسر من راضی بشه، همسر من خوشحال بشه، همسر من احساس بهتری بهش دست بده. چون اگر مرحله چانه‌زنی رو ما توش گیر بکنیم، انقدر تلاش میکنیم، مثل خیلی از اتفاقات انقدر زجر رو میکشیم، انقدر اتفاقات مختلفی رو تجربه میکنیم که مغز ما بعد از یه مدت ناامید میشه و وقتی ناامید شد و وضعیت بعدی که وضعیت فرسودگی و افسردگیه. خیلی از عزیزانی که دیگه حالی ندارن اقدامی بکنن تو همین مرحله گیر کردن، نه اینکه تلاش نکردن. اتفاقا من به خیلی از عزیزان میگم مشکل شما تلاش نکردن نیست، اتفاقا تلاش کردنه. شما وقتی میای تو مسیر درمان درست متوجه میشی که نیازی نیست من تلاش بیشتری بکنم، تمرین بیشتری انجام بدم، اقدامات بیشتری انجام بدم. نه اتفاقا اقداماتت خیلی کمتر میشه، ولی چون برنامه‌ریزی شده است، چون تو مسیر درسته، چون اشتباه توش نیست، چون هر اشتباهی که ما بکنیم باید 50 تا کار درست انجام بدیم که اون اشتباه جبران بشه. از خیلی از اشتباهات هم سخت جبران میشه. چون تو مسیر درسته من از اقداماتی که انجام میدم نتیجه های بهتری میگیرم. و وقتی من اقدام درست انجام بدم تنش ها تو رابطم کمتر میشه. وقتی من اقدام درست انجام بدم اعتماد به نفسم برمیگرده. وقتی من تو مسیر درست باشم آیندم برام شفاف میشه و دیگه نمیترسم، استراب ندارم، اعتمادم به خودم برمیگرده و دیگه از تکرار خیانت هر روز زجر نمیکشم. هر روز دنبال تصمیم گرفتن برم یا بمونم نیستم. موندنم یا موندنی میشه که با کیفیت میشه. چشمان باز میشه به واقعیت. دیگه هر توصیه‌ای میشنوم شبم روزم خراب نمیشه. یکی میگه برو، یکی میگه بمون، یکی میگه داد بزن، یکی میگه دعا کن براش، یکی میگه و حالا اون کنترل و اون قدرتی که میخوام به دست میارم. اما اگر من بخوام طبق چیزی که مغزم به من میگه رفتار بکنم، مغز هشدار دهندم بگه رفتار بکنم، یعنی واکنش‌های فوری، اقدامات سریع، اقداماتی که حاصل نتیجه‌هایی که نشخوارهای فکری به من میده، نه بالغ من، نتیجه‌اش میشه که بعد از مدت ناامید میشم. حالا من افسردگی. حالا تمرین این مرحله چیه؟ اینه که مشخص بکنم که چه رفتارهایی دارم که غیر طبیعیه. غیر طبیعی نه با اون تعریفی که همه انجام میدن، نه با اون تعریفی که من نباید به عنوان خیانت دیده کاسه داغ‌تر آش بشم و انجامش بدم. نوبت گرفتن برای مشاوره برای اون میشه رفتار غیر طبیعی. حتی چک کردن گوشیش، اصرار کردن به اینکه تو باید به من محبت بکنی، اصرار کردن به اینکه چرا قولاتو عمل نمی‌کنی، اصرار کردن به اینکه برای من لوکیشن بفرست، اصرار کردن برای اینکه چرا اینو فالو کردی، چرا خیانت گردن نمیگیری، همه اینا غیر طبیعیه. حالا تو بنویس چه رفتار غیر طبیعی داری انجام میدی، چه رفتار درستی رو انجام دادی و نتیجه رفتار غیر طبیعی تا الان برات چی بوده؟ نتیجه یه رفتار درست برات الان چی بوده؟ همه رو بنویس. نظرتون رو هم بچه تا اینجای فایل ها حتما ارسال بکنید برای بچه های پشتیبانی. خیلی انرژی میده و ممنون از تمام عزیزانی که محبت داشتم و نظرشون رو فرستادن. خیلی ارزشمند.